ساعت 22 به وقت تهران، صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، در شامگاه سه‌شنبه 17 دی ماه 1398 خورشیدی برابر با 7 ژانویه 2020 همراه شما هستیم. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله 60 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی با مشروح خبرها.
با درود فراوان، در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه در کرمان بر اثر ازدحام جمعیت و زیر دست و پا ماندن شماری از شرکت کنندگان، دست کم 56 تن کشته و 213 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که شمار افراد کشته شده در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در این شهر به 56 تن رسیده است. عباس آمیان علت فوت این افراد را خفگی ذکر کرد. در این حادثه همچنین 213 تن زخمی شدند. در همین حال استانداری کرمان اعلام کرد که شایعه عملیات انتحاری در مراسم تشییع قاسم سلیمانی صحت ندارد. قرار بود جنازه فرمانده سابق نیروی قدس سپاه روز سه‌شنبه در کرمان دفن شود، اما به علت ازدحام و کشته و مجروح شدن ده‌ها نفر، خاکسپاری جنازه او به زمان دیگری موکول شده است. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گزارش‌ها درباره اینکه قاسم سلیمانی در سفرش به عراق حامل پیامی دیپلماتیک برای عربستان سعودی بوده را دروغ خواند و گفت که فرمانده نیروی قدس به خاطر مأموریت دیپلماتیک به بغداد نرفته بود.
قاسم سلیمانی had traveled to Baghdad for the idea of conducting a peace mission. I made you reporters laugh this morning. That's fantastic. We know that wasn't true.
مایک پومپو در یک نشست خبری در واشنگتن گفت قاسم سلیمانی وقتی که هدف حمله پهپادی ارتش آمریکا قرار گرفت، برای یک مأموریت صلح‌آمیز به بغداد نرفته بود. وزیر خارجه آمریکا افزود گفته بودند که او به بغداد رفته بود تا توافق صلح با سعودی را پیش ببرد. مایک پومپو گفت من با همتای سعودی هم صحبت کردم و او گفت که چون این چیزی نبوده است. این اظهارات در حالی است که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق روز 15 دی در پارلمان این کشور گفته بود که قاسم سلیمانی برای انتقال پیام ایران به عربستان به بغداد سفر کرده بود. آقای پومپو در مورد حمله پهپادی در نزدیکی فرودگاه بغداد گفت هر بار که یک رئیس جمهور تصمیمی به این بزرگی میگیرد، مطمئن باشید که اطلاعات خیلی زیادی در دست او بوده است. او توضیح بیشتری نداد. وزیر دفاع ایالات متحده به پرسش خبرنگاران در مورد حمله احتمالی آمریکا به اماکن فرهنگی ایران در صورت وقوع یک درگیری نظامی پاسخ داده است. مارک اسپر به خبرنگاران گفت آمریکا پایبند به قوانین مربوط به درگیری‌های نظامی است. شبکه خبری CNN این سوال را مطرح کرد که آیا این سخنان به معنای هدف قرار ندادن سایت‌های فرهنگی ایران است؟ مارک اسپر پاسخ داد این بخشی از قوانین مربوط به درگیری‌های نظامی است. این پرسش و پاسخ متمرکز بر آن بخش از اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بوده که احتمال حمله به مکان‌های فرهنگی ایران را به میان کشیده است. آقای ترامپ در واکنش به تهدید مقامات جمهوری اسلامی در مورد گرفتن انتقام سخت پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در توییتی نوشته بود آمریکا فهرستی از 52 هدف را آماده کرده است که برخی از آنها از نظر فرهنگی نیز برای ایران مهمند. محمد جواد ظریف گزارش‌ها درباره عدم دریافت ویزای سفر به آمریکا برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل را تایید کرد. آقای ظریف روز سه‌شنبه در تهران آمریکا را متهم کرد از اینکه فردی به آن کشور برود و به گفته او واقعیت را افشا کند هراس دارد.
درخواست ویزای ما چندین هفته قبل رفته. این درخواست ویزا تازه نرفته. حتما فرصت کافی داشتن. اون چه که ایشون مثل همیشه به دروغ میگه فرصت نداشتیم به خاطر وحشتشون از اینکه یه نفر بیاد اونجا و واقعیات رو برای مردم آمریکا بگه.
قرار بود در صورت دریافت ویزا آقای ظریف و هیئت همراه او در هفته جاری راهی نیویورک شوند. وزارت خارجه آمریکا تا کنون درباره خودداری از صدور ویزا برای آقای ظریف اظهار نظر نکرده است. آمریکا به عنوان میزبان مقر سازمان ملل در نیویورک مسئول صدور ویزا برای دیپلمات‌هایی است که برای شرکت در جلسات سازمان ملل با آن کشور سفر می‌کنند. محمد جواد ظریف حدود 8 ماه پیش در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. وزیر خارجه آمریکا میگوید کشتن قاسم سلیمانی قانونی و در راستای مقابله با تروریسم بود.
کاری که آمریکا کرده در چارچوب قانون به زعم آقای پومپئو و خیلی حساب شده این کار را انجام دادن به خاطر اینی که قاسم سلیمانی یک تهدیدی بوده برای امنیت ملی آمریکا.
دست کم 56 نفر در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان جان باختند. تأثیر کشته شدن فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران چقدر بر سیاست داخلی و خارجی ایران تأثیر خواهد گذاشت؟ اینها و بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در کرمان بر اثر ازدحام جمعیت و زیر دست و پا ماندن تعدادی از شرکت کنندگان دست کم 56 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم الهه روانشاد در استودیو با ماست تا درباره این مراسم پرحاشیه بیشتر برامون بگه. اول با تعداد کشته شدگان و مصدومان دقیق این حادثه شروع کنیم.
با سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا، در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان بر اثر ازدحام جمعیت و زیر دست و پا ماندن تعدادی از شرکت کنندگان دست کم 56 نفر کشته و 213 نفر زخمی شدند. این رو پیر حسین کولیوند رئیس اورژانس کشور اعلام کرده. او به ایسنا خبرگزاری ایسنا گفته متاسفانه تعداد افرادی که بر اثر ازدحام جمعیت در مراسم تشییع پیکر قاسم سلیمانی جان خودشون را از دست دادن تا همین لحظه به 56 نفر افزایش یافته. عباس همیان مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمان علت فوت این افراد رو علت درگذشت این افراد رو خفگی ذکر کرده. در این حادثه همچنین 213 نفر زخمی شدن همونطور که پیشتر گفتم. ضمن اینکه حمید رضا رشیدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان هم اعلام کرده که 67 نفر همچنان در بخش‌های مختلف در بیمارستان هستند.
الان خود مراسم خاکسپاری به کجا رسیده؟ متوقف شد و مثل که ظاهرا داره در حال انجامه.
چیزی که فراموش کردم بگم این بود که وزیر بهداشت در کرمان حضور داشته و صحبتی داریم از او. شاید قبل از هر چیز به اون رو بشنویم.
من به سرعت و با همکارام رسیدیم حال مصدومین دیگه که بستری هستن و خب خوشبختانه با آمادگی کاملی که همکاران ما در بیمارستان‌های کرمان داشتن به موقع رسیدگی کردن. تعدادی از این افراد هم از کودک و بالغین در ICU هستن که الحمدلله با رسیدگی که همکاران ما کردن وضعیت بهتری دارن. متاسفانه خیلی بدحال به ما رسیدن، یعنی در مجموعه که بودند در همون خیابان ها و معابر اینا به علت که روی هم ریختند و اینا فشارها باعث خفگی بعضی از این
عزیزان شده. منظور وزیر بهداشت بود. مهدی صوفی مدیر کمیته تشییع جنازه قاسم سلیمانی پیشتر خبر داد که مراسم خاکسپاری اون لغو شده. از اونجایی که صفحات اجتماعی یه صحبتهایی شده بود، استانداری کرمان وارد ماجرا شد و اعلام کرد که شایعه عملیات انتحاری در مراسم تشییع قاسم سلیمانی صحت نداره و اونو تکذیب کرد. حالا در مورد اینکه بالاخره جنازه فرمانده پیشین سپاه قدس به خاک سپرده شده یا نه، اما و اگرهایی وجود داره و در حالی از ابهامه. آیا برنامه عمومی لغو شده و به طور خصوصی به خاک سپرده شده یا اینکه به وقت دیگری موکول شده، هنوز در خبرها مشخص نیست. اونچه که مشخص اینه که در گورستان گلزار شهدای کرمان در کنار شخص مورد نظرش همون گونه که وصیت کرده به خاک سپرده خواهد شد یا شده.
در مراسم ظاهرا باز هم صحبت‌هایی از انتقام از آمریکا شده در مراسم تشییع. یا اجازه بدید قبل از اینکه این سوالو بپرسم باز بپردازیم به موضوع تلفات در مراسم خاکسپاری قاسم سلیمانی، اصلا در کجا بوده؟
یه نکته که گفته شده اینه که هرچند که خفگی و ماندن زیر دست و پا علت متداول مرگ در میان این افراد اعلام شده، اما چرا این به وقوع پیوسته، یعنی چگونه به وقوع پیوسته؟ ایسنا میگه که مشایعت کنندگان تعدادشون زیاد بوده در مسیر خروجی از میدان آزادی کرمان و ورودی به خیابان شهید بهشتی. این شهر ازدحام شدیدی پدید اومده که اینها آسیب دیدن.
بپردازیم به صحبتایی که در این مراسم شد. فرمانده کل سپاه پاسداران صحبت از انتقام کرد.
بله، حسین سلامی در مراسم تشییع گفته که تاکید کرده که از آمریکا انتقام گرفته خواهد شد. حسین سلامی گفته حرف آخر رو اول میزنم، انتقام میگیریم، انتقام سخت، محکم، پشیمان کننده، قاطع و تمام کننده خواهد بود. همچنین صحبت هایم از علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی منتشر شد که گفته بود 13 سناریو برای گرفتن انتقام مرگ قاسم سلیمانی در تهران مطرح شده، اما بعد این رو شورای عالی امنیت ملی، یعنی جایی که خود شمخانی دبیرش هست، این رو تکذیب کرد. ضمن اینکه در اقدامی فوری مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیه اعضای وزارت دفاع آمریکا یا همون پنتاگون و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به اون رو تروریستی دانست و خبر داد که بودجه نیروی قدس شاخه برونمرزی سپاه پاسداران هم 200 میلیون یورو افزایش می‌یابد.
تو این فرصتی که داریم میشه خیلی کوتاه در رابطه با صحبت‌های مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم یه جمع‌بندی برامون بگی، با توجه به اینکه راجعش قرار هست که صحبت
بله.
کنیم.
بله، مایک پومپئو به جز اون چیزی که در خبرها به آگاهی شنوندگان رسید گفته که اطلاعاتی که به ما داده شده از مناطق مختلف در خاورمیانه بوده. ریسک‌ها و تهدیدها رو ارزیابی کردیم، فرصت‌ها رو هم ارزیابی کردیم. به وضوح میتونیم ببینیم که قاسم سلیمانی نه تنها 100,000 نفر رو در سوریه کشته و ویرانی‌های وحشتناکی در لبنان و یمن به بار آورده و حاکمیت ملی و استقلال و آزادی مردم منطقه رو نقض کرده، بلکه شاهد بودیم که سرگرم افزایش دامنه کارزار تروریسم در منطقه بوده. گفته که دونالد ترامپ هیچ کاری انجام نداده که پیش از اون رو از نظر قانونی بررسی نکرده باشه. و در ادامه در پاسخ به سوال یک خبرنگار و اشارهش به توییت های رئیس جمهوری آمریکا در مورد حمله به 52 نقطه از جمله اماکن فرهنگی ایران در صورت انجام اقدامی انتقام جویانه از سوی ایران گفت:
Let me tell you who's done damage to the Persian culture. It's not the United States of America.
مایک پومپئو میگه بذارید بهتون بگم چه کسی به فرهنگ ایرانی آسیب رسونده. آمریکا نبوده، آیت الله ها بودن. اگر میخواید ببینید که چه کسی مردم را از آزادی های دینی محروم کرده، جلوی فرهنگ ژرف و غنی باستانی مردم ایران را گرفته و نگذاشته که ادامه بیابد، نمیگذارند که مردم ایران در اعیاد و نوروز به مقبره کوروش بروند، حتی به خانواده آنهایی که کشتند، آنهایی که قاسم سلیمانی کشت، اجازه ندادند که بروند سوگواری کنند. خطر واقعی برای فرهنگ ایران آمریکا نبوده، آیت الله ها بودند.
ممنون. همکارم الهه روانشاد در استودیو با ما بود و از آخرین تحولات پیرامون مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران و جنبندی هم داشت در رابطه با صحبت های امروز مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا. به این موضوع میپردازیم همین الان در رابطه با سخنان روز سه‌شنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در نشست رسانه‌ای با خبرنگاران. کشتن قاسم سلیمانی توسط ارتش آمریکا را قانونی خواند و افزود که هر بار که یک رئیس جمهور تصمیمی به این بزرگی میگیرد، مطمئن باشید که اطلاعات خیلی زیادی در برابر ما بوده است. با این حال آقای پومپئو جزئیات این اطلاعات را ارائه نداد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که تصمیم به کشتن فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران اقدامی درست بوده و خوب هم انجام شده. دامون گلریز تحلیلگر مسائل بین الملل در لاهه هلند در گفتگو با رادیو فردا به ارزیابی سخنان وزیر خارجه آمریکا پرداخته و علت صادر نشدن ویزا برای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم از دیگر بخش تحلیل او هست که با هم می‌شنویم.
به نظر میرسه که پومپئو هدفش این بود که توضیح بده مواضع آمریکا بعد از این اتفاق و کاری که آمریکا کرده در چارچوب قانون به زعم آقای پومپئو، و خیلی حساب شده این کار رو انجام دادن به خاطر اینه که قاسم سلیمانی یک تهدیدی بوده برای امنیت ملی آمریکا. نکته مهم اینه که قاسم سلیمانی مثل آقای خامنه ای، مثل خود ظریف، در لیست گروه های تروریستی بود. نه فقط قاسم سلیمانی در لیست گروه های تروریستی آمریکا بود، بلکه در لیست تروریستی اتحادیه اروپا هم قرار داشت. یکی از 7 ایرانی بود که در کنار بقیه افراد در این لیست قرار داره. کمیسیون اروپا به این لیست رو منتشر کرده، در وبسایت کمیسیون اروپا موجود هست و من فکر میکنم اشاره آقای پومپئو به اینه. اینی که حالا کسی مثل جواد ظریف اجازه ویزا نمیگیره برای اینی که شرکت بکنه، من نمیخوام خیلی وارد مسائل قانونیش بشم، ولی فکر میکنم در مورد نشست سازمان ملل در ماه سپتامبر، خب طبیعتا آمریکا بهش ویزا داد و الان لزومی نمیبینه که از نظر قانونی این کار رو بکنه و من اینو میتونم درک بکنم، چون که جمهوری اسلامی میتونه از این فرصت استفاده بکنه برای اینکه بخواد دوباره پروپاگاندای خودش رو گسترش بده و شروع کنه به دیدارهایی که صرفاً این دیدارها میدونید برای روایت سازی و روایت پردازی هست و نه برای تسهیل امکان گفتگو و مذاکره بین ایران و آمریکا. چیزی که به نظر من اگر مقامات جمهوری اسلامی عقل داشته باشند، عاقل باشند، از این فرصت یعنی نبودن آقای سلیمانی خلأ قدرتی که درش به وجود اومده در خاورمیانه استفاده می کردند برای اینه که بتونن با آمریکایی‌ها بشینن سر میز مذاکره و واقعا مشکلاتشون رو حل کنند. ببینید یه پوان خیلی بزرگی از دست جمهوری اسلامی در حال حاضر کشتن سلیمانی که از این طریق با کمک آمریکایی‌ها، با کمک اروپایی‌ها، با کمک کشورهای خاورمیانه بتونن واقعا سر میز مذاکرات پوان بگیرن. ولی خب از این امکان استفاده نخواهد کرد آقای ظریف، چون امکانش رو نداره، چون این اراده در تهران وجود نداره که آقای ظریف به عنوان وزیر امور خارجه خامنه‌ای بتونه این کار رو بکنه. برای مذاکره احتیاج به چارچوب وجود داره، یعنی چارچوب مذاکره هم باید مهیا باشه. فکر میکنم حتی با برداشتن گام پنجم برجام توسط تهران، ولی باز تاکید به اینه که ما در چارچوب برجام این گام رو برداشتیم، درسته که تعبیری که از این گام هست واقعا میخ تابوت پنجمی هستش که به برجام زده میشه، ولی هنوز در مذاکرات در چارچوب برجام باز هست. در چارچوب منطقه‌ای هم صحبت‌های ظریف به این معنا هستش که ما به دنبال گفتگو و مذاکره هستیم. من فکر می‌کنم اتفاقی که در واشنگتن افتاده، به خصوص بعد از نبودن و کشتن قاسم سلیمانی، این هست که شک دارند که آیا مقامات ایران این اراده کافی رو نشون میدن از خودشون. اشاره میکنم به سفر روحانی به ژاپن، اشاره میکنم به سفر مقامات عمان به تهران، مقامات اروپایی به تهران. همه اینها نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی در حال حاضر این اراده کافی برای گفتگو رو نداره. ولی به نظر من آمریکا در نهایت نه دنبال تغییر رژیم هست، نه دنبال تغییر رفتار رژیم هست، بلکه دنبال این هست که معادلات رو جوری تغییر بده که تغییرات در داخل ایران و نظام جمهوری اسلامی پایدار باشه. و برای این پایداری، برای این تغییرات، همون 12 شرط که در 5 حوزه میشه تقسیمش کرد موضوع مذاکرات هست، نه پیش شرط ها. یعنی درسته که رو گفتن شرط، ولی شرط نیست، موضوع مذاکرات. یعنی مسئله امنیت اسرائیل، مسئله موشک‌های بالستیک، برنامه هسته‌ای، تروریسم شیعی در خاورمیانه و در نهایت هم مسئله گروگان‌های غربی که امریکایی هم جزش هست. اگر در تهران این انگیزه به وجود بیاد که وارد گفتگو بشن با میانجیگری، من فکر می‌کنم که ما صدای دیگری رو از واشنگتن خواهیم شنید.
دامون گلریز تحلیلگر مسائل بین الملل در لاهه هلند بود و ارزیابی داشت به سخنان روز سه‌شنبه وزیر خارجه آمریکا همزمان با مراسم دفن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در کرمان. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک نشست رسانه‌ای با خبرنگاران کشتن او توسط ارتش آمریکا را قانونی خواند. همزمان در ایران هم مقامات حکومتی روز سه‌شنبه همچنان از آنچه انتقام سخت خواندند سخن راندند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در ایران از 13 سناریو برای گرفتن انتقام مرگ قاسم سلیمانی خبر داد، اما پیامدهای کشته شدن شناخته شده ترین فرمانده سپاه پاسداران ایران چقدر بر سیاست خارجی و داخلی این کشور تأثیر خواهد گذاشت بررسی میکنیم. این موضوع رو در گفتگو با یوحنا نجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و عضو گروه فرشگرد ساکن آلمان که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای نجدی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی. اول ارزیابیتون رو از اظهارات امروز وزیر خارجه آمریکا در خصوص اقدام این کشور در کشتن قاسم سلیمانی بشنویم.
سلام عرض میکنم حضور شما، خیلی خوشبختم که در خدمت شما هستم. آقای پامپو امروز اظهارات بسیار دقیقی داشتن. من میخوام به اون بخش بپردازم که در مورد اماکن فرهنگی و تمدن ایران صحبت کردن. ببینید، اون چیزی که تهدیدی برای تمدن و فرهنگ ایران هستش نظام ولایت فقیه و جمهوری اسلامی هستش. هر سال در مراسم برگزاری بزرگداشت کوروش فضا به امنیتی ترین شکل ممکن تبدیل میشه و بسیاری از فعالان مدنی حتی در راه رسیدن به آرامگاه کوروش بازداشت میشن و شما هر موقع نگاه کنید به اخبار مربوط به جامعه و فرهنگ ایران، همواره نهادهای مسئول اعلام میکنن که ما با کمبود بودجه مواجه هستیم. تقریبا به جرأت میتونم بگم اغلب استانها، من همین اواخر نگاه کردم، استان سیستان و بلوچستان، استان کردستان، گفتن حتی ما برای مرمت بناهامون در واقع بودجه کافی نداریم. بنابراین این جمهوری اسلامی هستش که تهدیدی برای فرهنگ و تمدن ایران هستش، نه کشورهای دیگه، نه کشورهایی که در واقع مخالفت میکنن با اشاعه تروریست توسط جمهوری اسلامی در منطقه.
آقای نجدی، الان بپردازیم به موضوع یا پیامد کشته شدن قاسم سلیمانی بر روی سیاست‌های ایران. اول با سیاست خارجی ایران شروع کنیم. چقدر بر روی سیاست خارجی ایران تأثیر خواهد گذاشت با توجه به صحبت‌هایی که الان مقامات جمهوری اسلامی می‌کنن از انتقام سخت؟
بله، سوال بسیار خوب و مهمی هست. ببینید، سیاست خارجی جمهوری اسلامی از همان ابتدا بسیار تندرو و رادیکال بوده و تا همین اواخر، همین چند هفته پیش بود که سفارت آمریکا در بغداد توسط نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفت. تا همین امروز این سیاست خارجی همچنان تندرو و رادیکال بوده. منتها از این به بعد به باور من تمامی اقدام‌های رادیکال جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجیش با استناد به این قضیه میخوان توجیه بکنن و در واقع هر صدای مخالفی رو که صدای مخالفتی هست با این سیاست خارجی در داخل و خارج از کشور به شدت تحکوب خواهند کرد. حتی همین امروز ما دیدیم که یک موجی تلویزیون رو تهدید کردن بهش که باش برخورد خواهند کرد، چون یک مهمانی کوچک رو همزمان با مراسم سوگواری قاسم سلیمانی در واقع برگزار کرده و نشونه دیگر اختصاص دادن همین 200 میلیون یورویی که امروز اساسا مجلس برای فقط چند ماه به سپاه قدس اختصاص پیدا کرد برای اینکه بتونن دستشون باز باشه دست به هر کاری بزنن. برای این سیاست خارجی جمهوری اسلامی از این به بعد تندروتر خواهد شد و تمام اینها رو با استناد به این که میخوایم خونخواهی قاسم سلیمانی رو انجام بدیم سعی میکنن توجیه بکنن.
آقای نجدی، به سیاست خارجی پرداختید، یه نگاهی هم داشته باشیم به سیاست داخلی و تأثیر این موضوع. به باور شماری از تحلیلگران و فعالان سیاسی و مدنی، یکی از پیامدهای مرگ قاسم سلیمانی میتونه تأثیرش در صحنه سیاسی داخلی کشور بسته‌تر شدن فضای داخلی باشه و به نوعی امنیتی تر بشه. شما ارزیابیتون چه است؟
دقیقا همینطوره. در واقع از این قضیه استفاده خواهند کرد. ببینید، فراموش نکنیم که ما الان فقط دو ماه، یه ماه و نیم گذشته از اعتراض‌های گسترده در بیش از 100 شهر در سراسر کشور، اعتراض‌هایی که به گزارش برخی منابع بیش از 1500 نفر کشته شدند و هزاران نفر در زندان‌ها هستند و هنوز پدر و برخی از اعضای خانواده پویا بخشداری در زندان هستند. بنابراین این کارناوالی که به راه افتاده از برای خاکسپاری قاسم سلیمانی مقدمه برای امنیتی تر شدن فضا در داخل کشور و در واقع این کارناوال سازی هستش که بخوان این قضیه رو توجیه بکنن، به نوعی تصویر سازی بکنن، به ویژه برای رسانه‌های خارجی که بعد از اون آبان ماه و اون سرکوب بی‌رحمانه در داخل کشور میخوان اینطوری وانمود بکنن که نه، هنوز ما یک به حال بخشی پایگاهی داریم و برای این قضیه از هر نوع سازماندهی استفاده کردن. امروز حتی ما در خبرها داشتیم که حتی یک قبر آلترناتیو برای قاسم سلیمانی هم دارن میسازن که اگر فشار جمعیت باعث شد که نتونن اونجایی که مد نظرشون دفن بکنن. تمام اینها میخوام بگم برای این هستش که این کارنامال بیشتر کش پیدا بکنه و از این طریق این قضیه رو بخوان بهانه‌ای بکنن برای سرکوب‌های ولی در داخل کشور، به خاطر اینکه حکومت میدونه و ترسیده از اعتراض‌های آبان ماه، چون اون اعتراض‌ها و اون اعتراض‌هایی که الان آتش زیر خاکستر هست به زودی دوباره شروع خواهد شد علیه کل نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه.
آقای نجدی، به عنوان پرسش پایانی، به نظر شما جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی از انتقام سخت صحبت کردند و دبیر شورای عالی امنیت ملی از 13 سناریو سخن به میان آورده. به نظر شما کدام سناریوها در حال حاضر با توجه به توانی که جمهوری اسلامی داره اجرایی تر شدنه و یا قابل عملی هست؟
در حال حاضر شاید به دقت و خیلی دقیق نشه گفت که واکنش جمهوری اسلامی چطور خواهد بود. ما تا اون چیزی که هست که تا اون سناریوی مختلفی اومده، بخشی گفتن که شدت عمل ما بسیار زیاد خواهد بود، بعد بخشی گفتن که نه، دامنه و گستره عملیات انتقامی ما بسیار وسیع خواهد بود و زمان و مکانش خودمون می‌خوایم در واقع تعیین بکنیم. به نظرم هنوز شاید جمهوری اسلامی به اون تصمیم نهایی نرسیده، به خاطر همین ما صداهای مختلفی از جمهوری اسلامی داریم می‌شنویم در مورد نوع انتقامش. متا اون چیزی که مشخص هست این که داره ذهنیت جامعه رو برای این حرکت بعدی خودش داره آماده میکنه و نگرانی عمده این هستش که به هر حال فراموش نکنیم که شاخه قدس سپاه پاسداران متعلق به سپاه پاسداران هست و سپاه پاسداران همونطور که در اساسنامه‌اش اومده این اساسنامه مصوبه 15 شهریور ماه سال 61 هست در مجلس شورای اسلامی، اساسا حافظ نظام جمهوری اسلامی هستش. بنابراین هر کاری که بخواد بکنه، هر واکنشی که از طریق سپاه پاسداران احتمالاً انجام خواهد شد، دغدغه‌اش نه مردم ایران، نه فرهنگ ایران، نه تمدن ایران، بلکه حفظ نظام جمهوری اسلامی هست.
بسیار ممنون از شما. یوحنا نجدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و عضو گروه فرشگرد ساکن آلمان بود و ارزیابی داشت به صحبت‌های مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا و همچنین پیامدهای مرگ قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران ایران. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی تا ثانیه‌های دیگر.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تایید کرده که آمریکا از صدور ویزا برای او با هدف شرکت در یک مراسم مربوط به سازمان ملل متحد در نیویورک خودداری کرده است. پیشتر دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل درباره موضوع اظهار بی اطلاعی کرده بود. قرار بود که آقای ظریف اواخر هفته جاری برای شرکت در مراسمی در خصوص تشکیل منشور ملل متحد در شورای امنیت سازمان ملل حاضر شود. در همین باره گفتگو کردیم ساعتی پیش با مهران براتی تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن برلین و ارزیابی او رو در همین باره جویا شدیم.
بنا به تعریف تمامی مراکزی که متعلق به سازمان ملل متحد هستند جزء خاک کشوری که در اون مستقر هستن محسوب نمیشه. به همین دلیل یک توافقنامه، تعهدنامه میان سازمان ملل و کشورهایی که در اونجا مراکز سازمان ملل وجود داره هست که امکان رفت آمد دیپلمات‌ها به این کشورها رو بدن. اما در طول این سالهای گذشته این تعهد به میتواند تبدیل شده، یعنی آمریکا اینطور تعبیر میکنه که من میتونم این رفت آمد رو ممکن بکنم، اگر تشخیص بدم که به صلاح من نیست این کار رو انجام نمیدم. خب الان آمریکا و ایران خودشون رو در شرایط نه جنگ و نه صلح می‌بینن و در این شرایط چون به احتمال قوی آقای ترامپ، آقای ظریف رو و حکومت ایران رو به عنوان حکومت و افراد تروریست تعریف می‌کنه، میگه خلاف منافع ملی من که اینها به کشور من، به کشور آمریکا بیاند و بروند. این البته یک بدعتی رو می‌ذاره که می‌تونه باعث درسر بشه در روابط آمریکا با اروپا، در روابط آمریکا با پیمان آتلانتیک شمالی، چون همه این کشورها به نوعی وابسته به این هستن که بتونن با کشورهایی که با اونها مشکل دارن یا رفت آمد دارن به مراکز مربوطه رفت آمد رو داشته باشن. این یه وضع جدیدی است که باید دید که آمریکا چطور باش کنار خواهد آمد و احتمال قوی ممکنه که در کنگره به خصوص دموکرات‌ها اعتراض کنن به این رفتار آقای ترامپ و بخوان که به ظریف بسیار ویزا داده بشه. اطلاع داریم که عراق الان از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که ترور یا کشتن آقای قاسم سلیمانی رو محکوم بکنه و در اون بیانیه‌ای که دادن میگن به شهروندان عراق صدمه وارد شده، کشته شدن و خواستار محکومیت است. آقای ظریف هم به احتمال قوی الان ازش این است که در رابطه با این خواست عراق و محکوم کردن اقدام آمریکا در اونجا باشه و صحبت کنه و برای موازه خودش تبلیغ بکنه و به همین دلیل هم الان جلوی این مسئله رو آمریکا گرفته. همیشه هر مصوبه‌ای که به نفع جمهوری اسلامی بوده خب تشویق، یا هر چی به ضرر جمهوری اسلامی بوده همیشه محکوم شده. و این نیست که مصوبات شورای امنیت رو ایران همیشه پذیرفته، در اکثر موارد برعکس.
مهران براتی تحلیلگر مسائل بین الملل در برلین آلمان بود. اما نمایندگان مجلس ایران هم روز سه‌شنبه در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی مصوبه تکمیلی قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی از سوی آمریکا را به قید سه فوریت تصویب کردند. یکی از نکات مهم در این مصوبه اختصاص 200 میلیون یورو به نیروی قدس سپاه پاسداران بوده است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
کلیات مصوبه جدید مجلس با سه ماده تکمیلی به قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی از سوی آمریکا که از سوی بیش از 270 تن از نمایندگان مجلس امضا شده بود، با رأی تمامی آنها به تصویب رسید. قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی از سوی آمریکا در اردیبهشت سال جاری در مجلس تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده بود. این قانون پس از آن تصویب شد که آمریکا سپاه پاسداران را به عنوان سازمانی تروریستی در لیست خود قرار داد. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اشاره کرد که این قانون با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی و سران قوا تهیه شده است. نکته مهم در مصوبه مجلس این است که دولت موظف شد جهت آنچه تقویت بنیه دفاعی نیروی قدس نامیده شده 200 میلیون یورو را از صندوق توسعه ملی در اختیار این شاخه برونمرزی سپاه پاسداران قرار دهد. علی لاریجانی رئیس مجلس در این مورد گفت:
ما بودجه کافی رو فقط برای این دو ماه آخر سال 200 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران که مسئولیت مقاومت در منطقه رو بر عهده دارد اختصاص می‌دهیم.
نیروی قدس سپاه پاسداران در دهه‌های گذشته به دلیل آنچه دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر نامیده شده مورد انتقاد قرار گرفته است. این در شرایطی است که تهران می‌گوید در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نمی‌کند. در مصوبه مجلس همچنین آمده است که تمام اعضای وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، مؤسسات و شرکت‌های وابسته، عاملان، فرماندهان و آمران کشته شدن قاسم سلیمانی تروریست اعلام می‌شوند. وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های اطلاعاتی هم موظف شدند فهرست تمام اعضای وزارت دفاع آمریکا، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و عاملان و فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام و سازمان‌ها و نهادهای تحت اختیار این فرماندهی که به گفته امضا کنندگان از تروریسم حمایت می‌کنند را شناسایی کنند. سخنگوی شورای نگهبان هم گفته است:
این در ماده یکش که فرماندهی مرکزی امریکا سنکام نیروها و سازمانها یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی رو به عنوان اعضای سازمان تروریستی شناسایی کرده بود، امروز در ماده یک عبارت کلیه اعضای پنتاگون و شرکتها، مؤسسات وابسته و عاملان و فرماندهان و عامران شهادت سردار سپه بود شهید حاج قاسم سلیمانی رو اضافه کردن در این ماده یک. در ماده دو هم یه اصلاح مشابهی انجام گرفته بود.
در همین حال خبرگزاری های خانه ملت و مهر خبر دادند که علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس روز سه‌شنبه بیانیه نمایندگان مجلس خطاب به رهبر جمهوری اسلامی درباره کشته شدن قاسم سلیمانی را قرائت کرده است. بیانیه که در آن بر گرفتن آنچه انتقام سخت نامیده شده تاکید شده است. نمایندگان مجلس همچنین خواستار انتقام مناسب، مستقیم و نظامی از آمریکا شدند که به گفته آنها در اسرع وقت اجرا شود و در این حال آنان بر لزوم خروج نیروهای آمریکایی از آسیای غربی با کمک آنچه محور مقاومت نامیده شده تاکید کردند. در همین حال خبرگزاری فارس در گزارشی در همین مورد به یک نکته اشاره کرد که خبرگزاری‌های خانه ملت و مهر به آن اشاره نکرده بودند. و آن اینکه نمایندگان مجلس در بیانیه خود اشاره کردند برخی افراد به توصیف آنان نادان یا خائن تلاش کردند با تشریح ابعاد خسارت احتمالی سیاسی اقتصادی پس از پاسخ ایران به آمریکا مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را از اقدام تلافی جویانه محکم و متناسب برحذر دارند. در این بیانیه به هویت این افراد اشاره نشده است.
گزارش همکارم روزبه بولهری رو میشنیدید. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه امروز در سفری غیر منتظره راهی سوریه شد و با مقامات ارشد این کشور دیدار کرد. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی آقای پوتین برای نخستین بار بعد از سال 2017 میلادی به سوریه سفر کرده و این دیدار بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه از سوی آمریکا انجام می‌شود. سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه گفته که پوتین به پایگاه هوایی روسیه در دمشق رفته و در همانجا با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرده. ساعتی پیش با حسین آقایی پژوهشگر روابط بین‌الملل در ترکیه گفتگو کردیم و ارزیابی او را درباره این سفر پرسیدیم.
آقای پوتین این دومین سفر خودش هستش به سوریه از زمان ورود روسیه به جنگ سوریه در سال 2015 و هر بار که آقای پوتین شخصا به سوریه سفر کرده به نظر میرسه که در واقع اون سفر او با یک توافقاتی احتمالی همراه بوده. از اونجایی که آقای پوتین فردا به ترکیه سفر خواهد کرد و ترکیه هم در نظر داره که نیروهایی رو اعزام بکنه و خبرهایی هستش که نیروهایی رو هم به همراه تجهیزات و ادوات نظامی به لیبی اعزام کرده، من گمان میکنم که بخشی از اهداف آقای پوتین در سفرش این هستش که یک توافقی رو بین سوریه، روسیه و ترکیه ایجاد بکنه، به این معنا که ادلب که در واقع آخرین دژ مخالفان اسد هستش رو نیروهای ارتش سوریه به همراه روسیه بتونن اون بزرگراه‌های استراتژیکی مانند M4 و M5 رو بتونن تحت کنترل خودشون در بیارن و در ازای اون ترکیه که در واقع در ادلب همواره مقاومت کرده این مقاومت رو در واقع دیگه نداشته باشه و بتونه چراغ سبز رو بگیره از طرف روسیه که بتونه در لیبی اعزام نیرو داشته باشه و در لیبی بتونن روسیه و ترکیه در اون معادلات ژئوپلیتیک در این جنگ قدرت در لیبی بتونن به عنوان دو قدرت بزرگ در واقع روند صلح و روند سیاسی رو بتونن در پیش بگیرن. من فکر می‌کنم یکی از اهداف آقای پوتین این هستش، ولی یک نکته بسیار مهمی که من علاقه من هستم که بهش اشاره بکنم این هستش که با توجه به کشته شدن قاسم سلیمانی به هر حال سفر پوتین خیلی میتونه بی ربط نباشه به این اتفاقاتی که افتاده. تحرکات بسیار سریع در منطقه در حال انجام هستش، یعنی سفری که آقای پوتین داشته به سوریه غیر منتظره بوده. خب من به عنوان یک سناریو صرفا به عنوان یک تحلیلگر من بعید نمیدونم پوتین از اسد بیاد بخواد اگر جمهوری اسلامی اگر به مواضع آمریکا و یا اسرائیل در سوریه حمله کرد دمشق پاسخی نده، یعنی از اسد بخواهد که اعلام بی‌طرفی بکنه، یعنی وارد درگیری نظامی نشه اگر جمهوری اسلامی اقدامی رو خواست در سوریه به طور مثال انجام بده.
حسین آقایی تحلیلگر مسائل بین‌الملل در ترکیه بود. اما روسیه در حالی که در تعطیلات کریسمس ارتدوکس به سر می‌بره از طرف‌های برجام خواسته که به این توافق پایبند باشند و خواستار انسجام و تلاش‌های بین‌المللی برای عادی‌سازی اوضاع شده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مسکو کاهش تعهدات برجمی ایران را تهدید برای نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای نمی‌داند و معتقد است هنوز می‌توان توافق اتمی را نجات داد. وزارت خارجه روسیه دوشنبه در بیانیه بار دیگر برجام را دستاورد بزرگ دیپلماسی بین‌المللی دانست و از طرف‌های این توافق خواست حفظ آن را در اولویت قرار دهند و از تشدید تنش بپرهیزند. در این بیانیه برآمدگی تهران برای بازگشت به اجرای کامل برجام اشاره شده و آمده بر همه روشن است دلایل اقدامات ایران نتیجه خروج آمریکا از این توافق و مانع ترشی از اجرای آن توسط سایر طرف هاست و متهم کردن تهران به جای نخواهد رسید. در این بیانیه روسیه بار دیگر بر پایبندی خود به برجام تاکید و ابراز امیدواری کرد کشورهای اروپایی نیز گام‌های عملی برای حفظ آن بردارند. در ادامه خاطر نشان شده با توجه به آمادگی ایران برای ادامه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گام‌های این کشور در راستای کاهش تعهدات برجمیش تهدیدی در زمینه گسترش تسلیحات هسته‌ای نیست. همزمان نماینده روسیه در آژانس آمریکا را متهم کرد که آمدانه ایران را به خروج از برجام واداشته. میخائیل اولیانوف با اشاره به اینکه تهران دیگر هیچ محدودیتی در راستای پیشبرد برنامه اتمیش به استثناء محدودیت‌ها در چارچوب NPT را نمیپذیرد، در توییتر پرسید آیا نیات آمریکا همین بود؟ ایران با گذشت یک سال از خروج آمریکا از برجام، مرحله به مرحله از تعهدات برجامی خود کاسته و یک شنبه در گام پنجم اعلام کرد دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی مواجه نیست، اما قصد ساخت بمب اتم را نیز ندارد. دوشنبه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که همواره برجام را بدترین توافق ممکن خوانده و خواهان مذاکره برای دستیابی به توافق جدید با تهران است، در توییتر نوشت که ایران هرگز به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. در روزهای اخیر در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، تنش میان ایران و آمریکا به طور چشمگیر افزایش یافته. روسیه طرف این را به خشتنداری فرا می‌خواند. میخائیل کانوالوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است تهران مخاطب اصلی این فراخوان مسکو است.
تنش‌ها به قدری افزایش یافته که واقعا به لبه پرتگاه نزدیک شده ایم و جنگ احتمالی به ضرر همه خواهد بود. کسانی که مدعی‌اند روسیه به دلیل جهش بهای نفت از این جنگ سود خواهد برد، فراموش کردند که روسیه و ایران از طریق دریای خزر همسایه هستند و هر گونه جنگ به امنیت منطقه ضربه سنگین و اغلب غیرقابل جبران میزند. در صورت بروز جنگ مسکو ناچار خواهد بود جانبداری کند، اما حمایت از ایران که به شریک اصلی منطقه‌ای روسیه تبدیل شده، روابطی که روسیه به زحمت با اسرائیل و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس توسعه داده را متضرر می‌کند. ضمناً این جنگ به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر خواهد شد، اما تغییر رژیم کابوس کرملین است. یقیناً مسکو به دنبال سناریوی برد برد است و بعید نمی‌دانم تأخیر در انتقام‌جویی تهران نتیجه فشار مسکو و مذاکرات پشت پرده با واشنگتن باشد. یکی از سناریوهای برد برد می‌تواند خروج آمریکا از منطقه باشد، همچنان که زمزمه‌هایش را می‌شنویم. زیرا این تحول پیروزی تهران تلقی خواهد شد، مورد حمایت مسکو و سازگار با وعده‌های دوره رقابت انتخاباتی دونالد ترامپ است. اگر سناریوی مطلوبی پیدا نشود، ممکن است در این منطقه که از مدت‌ها پیش در مرز بین جنگ و صلح است، رویدادهای غیرقابل کنترل رخ دهد.
تازه‌ترین تحولات منطقه و تشدید تنش پیرامون ایران از محورهای رایزنی‌های روز دوشنبه وزیر دفاع روسیه با مقامات ارشد نظامی ترکیه و ایران بود. سرگی شایگو طی تماس تلفنی با محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، ضمن تأکید بر نقش برجسته قاسم سلیمانی در تعاملات منطقه‌ای دو کشور، کشته شدن وی را محکوم کرد و خواستار جلوگیری از تشدید تنش در سوریه و کل خاورمیانه شد. همان روز کرملین اعلام کرد آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، برای بررسی بحرانی که در پی کشته شدن فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در منطقه به وجود آمده، شنبه به دعوت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به مسکو سفر خواهد کرد. طی این دیدار درباره وضعیت در سوریه، لیبی و اوکراین نیز رایزنی خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما در ادامه مجله شبانگاهی از شما دعوت میکنم که شنونده میزگرد تحلیلی باشید درباره نمادسازی از قاسم سلیمانی از سوی حکومت جمهوری اسلامی با حضور همکارانم مراد ویسی، رضا حقیقت نژاد و احسان مهرابی که هر یک به جنبه هایی از این موضوع پرداختند که با هم میشنویم.
جمهوری اسلامی داره از این قضیه تشییع جنازه قاسم سلیمانی به عنوان یه سوختی برای اون موتور دستگاه تبلیغاتیش استفاده کنه.
یه بحثش اینه که تو این 30 ساله اون چیزای قبلی ته کشیده، یعنی همه سردارای قبلی به اندازه کافی تو همه حوزه‌هاشون تبلیغ شده، همت و باکری و همه المانا ته کشیده بوده دیگه. این الان یه المان جدیده که میتونه تا 1-2 سال حداقل این موضوعات فرهنگی و فیلم و سریال و همه اینا رو میتونه آتش تهیه
کنه. من که اصلا فکر میکنم مثلا ابرنماد گیر جمهوری
اسلامی. من یه چیزی که دیگه خیلی تو ذهنمه اینه که الان تو نوشته بودی که مثلا پروپاگاندا موفق. من چیزیم که چه جمهوری اسلامی مهارت پیدا کرده. یعنی من الان تمرکزم رو اینه که چون این بازی رو که داره همش تکرار میکنه. مثلا فرض کنید که حججی که این اتفاق افتاد، اولین چیزی که اومد بالا پوستری بود که در مورد سر بریده حججی بود و شبیه سازی شده بود با کربلا. الانم اینجا اولین پوستری که اومد از بیرون از سلیمانی همون پوستری بودش که رفته بود تو آغوش امام سوم شیعیان، یعنی دقیقاً این نماده. یا مثلا یه مثال دیگه من بزنم، یه مثال دیگه این بود که آقای سلیمانی اون موقع که پیام داد به حججی، به سر بریده حججی قسم خورد. هادی الامیری که رفت کنار جسد اینا وایساد، به جسد اینا قسم خورد که من فلان کار میکنم. خیلی نشانه ها رو میشه پیدا کرد که داره یه کاری رو تکرار میکنه. حالا من فرصشم اینه که حالا تو این تکراره چقدر ماهرتر شده. مثلا مال حججی رو خیلی تکرار کردن. اتفاقا یه نفر تو توییتر برای من اینو نوشته بود که تو قضیه حججی، حججی خمینی شهر بود دیگه، درسته؟
آره. نجف آباد.
نجف آباد بخشید. نجف آباد بود. تو قضیه حججی هم چه موجی ایجاد کرد. چند صد هزار نفر رفتن اونجا، آرامگاه رفتن اونجا. بعد از این مدت اصلا یادشون رفت. اصلا تو اعتراضات هم نجف آباد یکی از کانون اعتراضات بود. من میخوام ببینم که این چقدر ماهرتر شده و چقدر میتونه اثر بذاره.
اینا هم ماهرتر شده، هم بیشتر ادامه میدن. چون اصلا ظرفیتی که میبینن توی عزاداری و پروپاگاندا برای قاسم سلیمانی اصلا قابل قیاس با حججی نیست. تو اون نماده که مثلا خودت گفتی، یه کار دیگه هم که کردن دیدم، من بچه‌ی از لبنان اومدن این انگشتر قاسم سلیمانی که عکسش بود تو بغداد دستش جدا شده، آرم حزب الله یه مشتی داره که اون اسلحه رو گرفته بود، اینو رفته بود روی اون گذاشته بود. به نظرم اینی که میگه ادامه پیدا میکنه، تو صدا و سیما الان میشه دید که صدا و سیما برای طرفدارای جمهوری اسلامی داره حرفه‌ای تر باش برخورد میکنه. من اعتقادم اینه که صدا و سیما صدای ملت نیست، صدای معترضین هم نیست. یعنی اگه مثلا اعتراضات رو میخواست صدا و سیما نمایش بده، شاید به همین بزرگی بود. ولی اینی که جمهوری اسلامی بیاد روی چیزی سوار بشه به لحاظ تبلیغاتی برای اون طرفدار خودش بخواد بیاد کار بکنه، به نظرم روز به روز دارن روش سوارتر میشن و بعضی موقعا صدا و سیما این حد اکثر استفاده رو داره ازش میکنه.
یه چیز حججی هم فرقش بالاخره با سلیمانی اینه که حججی رو کسی نمیشناخت و هر چقدر که حالا شو اون نماد رو ببری بالا، مثلا میشه یکی مثل حسین فهمیده، ولی این مثلا میشه همت و باکری و
بسی ماندگاری بیشتری داره.
حالا چون با موضوع حججی یه چیزی هم تموم میشه دیگه، یه حججی بود تموم شد رفت. این با سلیمانی 50 تا پارامتر دیگه هست که این همه پارامترها رو دوباره با هر موضوعی میشه بالاخره یادآوری کرد.
من فکر میکنم که ببین دو تا چیزم داره، دو تا نکته دیگه هم داره. یکیش اینه که من فکر میکنم سر قضیه قاسم سلیمانی اصلا چون میخوان حد اکثر استفاده از این قضیه پروپاگاندا رو بکنن، حتی اگر بخوان هم اقدام تلافی جویانه داشته باشن، فعلا میندازن عقب که اون اقدام تلافی جویانه اینو تحت شعاع قرار نده. یعنی قضیه پروپاگاندای قاسم سلیمانی رو تا تهشو میرن هر چی که داشته باشه
ازش. که اگر اقدام تلافی جویانه هم نکردن فعلا این افغان رو تحریک کنه
و یه ضرر هم البته براشون داره. اینقدری دارن قضیه انتقام حاج قاسم رو دارن گندش میکنن که اگه بعد هیچ کاری نکنن به ضد خودش تبدیل میشه.
خب اونم اومد گفت من برجامو پاره میکنم، بعد گفت پاره نه، گفت چی؟ آتش میزنم. ها
گفت اگه اونو پاره کنن ما آتش
میزنم. بعدش هم گفت من آتش نزدم چون مسخره
ملموس تره. ببین در سطح عامه طرفداراشون در کل ایران اومدن گفتن انتقام میگیریم سخت.
خب مثلا نه، مثلا بیا بگی الان خروج نیروهای آمریکایی در عراق مثلا این انتقام سخت ما بود. میدونی یعنی میخوام بگم که
میدونی از همون روز صبح هم مسئله انتقامو به نظر میاد هماهنگ شده رو این رفتن. من هم مسابقه قاهانی رو دیدم فرمانده نیروقدس، هم مسابقه قاهانی رو دیدم فرمانده نیروقدس، هم مسابقه حاجی زاده رو.
خب نه.
یه چیز داشتن میگفتن، میگفتن انتقام حاج قاسم ازاله، یعنی برچیدن حضور نظامی آمریکا. این معلوم میشه خامنه ای تو جلسه شورای عالی امنیت اینو گفته که اینا دارن تکرارش میکنن.
ولی ما یه چیزی هم داریم، تخت روانچی گفت ما پاسخ نظامی خواهد بود. دهقان گفت ما یه جا رو میزنیم آمریکا بعدش دیگه نه بزنه تموش بره. یعنی ما این ازالت صریح داریم.
خب این میتونه جزئی از اون باشه دیگه.
چه ربطی
نه 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 هیچ تبایینی باش نداره.
حالا ممکنه که خود اینا هم هنوز به اون نهایی نرسیدن، یعنی بالاخره اینجوری نیستش که حتما جمهوری اسلامی الان میدونه که میخواد چیکار کنه.
نه نیاکو ما نهایی رو کلمه قطعا رو حداقل 10 بار از زبان فرماندهان سپاه، دهقان، از دیپلمات‌ها، همه کلمه قطعا رو شنیدیم. وقتی کلمه قطعا تکرار میشه یعنی یه تصمیم نهایی برای زدن یه جای گرفته شده باشه. من برداشتم اینه که مثلا بحث من منحرف میشه، مثلا برداشتم اینه که شاید الان رایزنی میکنن با آقای ترامپ بگن که مثلا ما میزنیم دیگه نزن تموش بره. بله
بعد همیشه هم اینجوریه که بعدها در میاد همزمان با اینی که علنی میگن مذاکره نمیکنیم اینا همیشه بعدها در میاد.
خب یه ذره فکر کن بحثم منحرف شد. من حرف سوال اصلی این بود که آقا شما میگید که خب این الان مثلا اینو بزرگ میکنه، پروپاگاندا میکنه، افکار عمومی رو اون حالت تحریک شده و گریان، اصلا همین گریه خامنه‌ای هم کمکش میکنه تو حالت نگه میداره. و ما ملتیم که بالاخره میگیم که امام زمان قرار بیاد انتقام حسین رو بگیره، ولی مهمترین انتقام که میگیریم همین گریه برای امام حسین، این چیز عجیبی نیست. حرف من اینه که مثلا اصلاح طلبا یه نمادی دارن به اسم آقای خاتمی، پروپاگاندا کردن روش، تبلیغ کردن، تبدیلش کردن به یه سمبول، یه جایی به درد خورده. یعنی مثلا اگه توی انتخاباتی که کسی نخواسته بیاد احتمال شکستشون بوده، یه چیزی رو دادن مکانیسم جبرانی میخواستن، اون اومده گفته تکرار کرده یه چیزی رو، جواب داده، ازش بهره بردن و یه آدمایی رو آوردن. این در دراز مدت کار کرده اینجور اسطوره سازی های برای چیز چیه؟ یعنی من حتی مثلا اون نماد سازی رو وقتی که قاسم سلیمانی زنده بود، ما تو اعتراضات جایی داشتیم که مثلا بخوان اعتراض بکنن بگن قاسم سلیمانی گفته آروم باشین مردم آروم بشن. یعنی میخوام اینا رو
آیا طرفدار حکومت مهمه؟ ببین اول یه چیز رو کی اثر داره. من میگم الان جامعه ایران دو قطبیه، مخالفین رو اونا اثر نداره، مخالفین کاملا دنبال براندازی ان. اون اصلا تو شبکه‌های اجتماعی هم برید کل این معادله رو میگن آقا سرکوبگر بوده، مردم رو کشته، سوریه، ایران، اینا. جمهوری اسلامی این تبلیغات رو بیشتر برای طرفدارای خودش انجام میده و به نظر من رو طرفدارای خودش تا حالا تا یه حدی جواب داده، به این دلیل که مثلا همت و باکر و اینا رو که میگفتن جنگ و اینا تونستن از اون بیان تو سوریه استفاده کنن، یه دخالت منطقه‌ای کردن اسمشو گذاشتن دفاع از حرم. یواش یواش هم بین طرفدارای خودشون جا دادن. به نظرم قاسم سلیمانی هم تو اون چارچوب میبرن و تلاش میکنن که اینو حالا که این همه اعتراض شد،
پروپاگاندای دفاع از حرم، چند نفر ایرانی رفت جنگ، چرا مجبور شدن افغانستانی و پاکستانی ببرن؟ بیشتر از اونا بودن؟
نه، ولی معتقدم در
مجبور نبودن به خاطر که ایرانی ها نمیرن سوریه از اونا ببرن.
نه من فکر نمیکنم که استراتژیشون این بود که ایرانی ها نمیرن، تصمیم گرفته بودن نبرن. که تا یک سطحی ببرن، در یک سطحی نبرن. یعنی تصمیم گرفت، خب میتونستن پیام بدن، از دستور بدن لشکر نجف باشه بره، دستوری که میرفت که اون این که حالا کجا مصرف میکنن، به نظر من هم روی یک چیزشون که یک فضای احساسی قاعدتا به وجود میاد و خیلی موثره، رو بخشی از مردم میتونن تاثیر بذارن و تا الان هم موفق بودن. حالا اینکه این سرمایه رو کجا چیز بکنن، ضرورتا هم به این معنا نیست که از الان پله پله برنامه دارن بگن اول این کارو میکنیم، اول بالاخره الان این یه فضاییه که اومده فعلا اینو استفاده میکنن،
سوار شدن
حالا دوباره تصمیم نمیگیرن که مثلا بگن خب حالا ماه دیگه میخوایم چیکار کنیم. بعد دوباره حالا این سرمایه هست دیگه، بالاخره تو خیلی از موضوعات، یعنی همین سرمایه میتونه هم سرمایه مذاکره با آمریکا باشه، هم میتونه سرمایه جنگ با آمریکا باشه. یعنی یه ماه که شما تهدید کردی و فضات آماده شد و همه کارا هم کردی، احساس کردی خب یک اتفاقی افتاده که یه ذره احساسی در مردم هست و در حامیانت هست، حالا میتونی بری مذاکره هم بکنی. یعنی اینکه واقعا بعدش چه اتفاقی میفته فکر نمیکنم که هنوز خودشون هم تصمیم گیرن.
خودم این هست که این میخواد از این تبلیغات و گسترد و فضا، حکومت میخواد با این مثل لودر از رو اعتراضای آبان رد شه. نمیتونه ها، ولی داره تلاششو میکنه که این کارو بکنه. یه کار دیگه هم که به نظرم داره،
یکیشم این لابیستای حکومت اینو مثلا میان ابزار میکنن که تو رسانه‌های غربی به خصوص اینو تبدیل بکنن به ابزاری علیه ترامپ و بگن که اوکی سیاستت شکست خورده بوده، تو مثلا کشتیش که دست منطقه ایران رو محدود بکنی، ولی اتفاقی که افتاد اینی که در ایران حتی مخالفان حکومت هم رفتن پشتش وایسادن و مثلا به قدرت حکومت افزودی به جای این که تو بخوای به قدرت حکومت کم
کنی. اتفاقا امروز من دیدم نشانهش هم این بود، یه جایی می نوشتن که شهید سلیمانی قدرتمندتر از قاسم سلیمانی.
آره این خیلی موضوع چیزیه مهمیه.
توی این چارچوب به نظرم یه ذره کاسبی خوردم هست، موضوعش کوچیکه ولی کاسبیه، ولی نکته جالبیه. حالا که حکومت اینو دلش میخواد، تمام مسئولین و ادارات جمهوری اسلامی مسابقه گذاشتن سر اینکه کی زودتر یه جا رو به اسم قاسم سلیمانی. پایانه مهران رو زدن قاسم سلیمانی، بزرگراه رسالت قاسم سلیمانی. فردا دیگه این اصلا تو جمهوری اسلامی را میفته، هر کی میخواد هر ناکارآمدی که خودش داشته باشه و یه خورده عزیزتر بشه و مقربتر قشنگ میره از این کارا.
دیروز احسان که میخواست چیزشو بنویسه، مطلبشو بنویسه، این حرف میزدیم، اصلا شروع بحثمون از اون توییت شد که یه بحثی بود که بالاخره یه بچی از این ما هممون دیگه باید معترف باشیم که جمهوری اسلامی تو این پروپاگانداش درباره قاسم سلیمانی موفق بود. و اون یه بچ،
من ملاحظه سه جمله روش دارم، ما سه این چیزی که دیدیم این شو صدای ملت نبود، صدای معترضین نبود، ولی جمهوری اسلامی حد اکثر استفاده رو کرد که بتونه تعداد بیشتر طرفدار خودش.
حالا بذار من نظر نقل قول احسانم بگم که شاید مخالف این نظر تو باشه. ما اگر که تو جمهوری اسلامی میگفتیم هاشمی فاسده، اینو احسان دیروز به من گفت، اگه میگفتیم فاسده اکثریت باور میکردن، میگفتن آقای فاسد بوده. یه باوری شکل گرفته، من تو توییتر اینو بارها دیدم. شما میگی آقا قاسم سلیمانی همسرش پرونده فساد داشته، یعنی پروندهش رفته قوه قضاییه، قوه قضاییه توجه نمیکنه، ایشون واسطه بوده یکی از مهمترین مفسدا به اسم مهدی جهانگیری رو چیز بکنن از زندان یعنی بیارن بیرون. محمود سیف که یکی از مهمترین مفسدان بنیاد تعاون سپاه بوده، نیروی ایشون بوده، نیروی قدس سپاه بوده. اینا رو بگی باورش نمیگه، میگه ما نشنیدیم قاسم سلیمانی فاسد بوده. این چیه؟ مثلا عفو بین الملل یه گزارش منتشر کرده که این چپ نظامیان آقای قاسم سلیمانی تو عراق جنایت کردن.
شاید یکی از چیزاش هم خود شبکه‌های اجتماعیه، یعنی به هر حال قاسم سلیمانی همه این کارا رو که کرده و سیاست داخلی هم که هر کاری کرده، حالا شما هیچ سند و فکت ندارین، فکتات انقدر کمه که باعث شده که مثلا وقتی یک چیزی رو میگی باید خیلی تلاش کنی تا استدلال کنی و بیاری، نمیتونی مثلا در مورد اینکه پرونده فساد مالی بوده.
آره سخته.
یه بحثش هم اینه که خب این فسادهای مالی تو این دعواها میاد بیرون دیگه، یعنی الان ما فکتایی که داریم اینه که آقای احمدی نژاد به قاسم سلیمانی گفت که تو واسطه مهدی جهانگیری شدی، فکت دیگه نداریم. چرا؟ فقط چون احمدی نژاد جرأت کرد که بیاد. الان اصلاح طلبها، بالاخره آقای قاسم سلیمانی ماهانه که ماهان شریک حسین مرشیه.
رزم حسینی جز فرمانده ارشد لشکر 41 سالالا بوده.
آره، ولی اصلا نکته خیلی جالبی گفت، چون این آدم در سیاست داخلی وارد تنش‌ها نشد و وارد اون دعوای سیاسی نمی‌شد، پروندهای فسادش نمی افتاد بیرون. یه بار دو بار اون پلارک اومد وارد دعوا شد، یعنی رفت شد مشاور اسحاق جهانگیری سپاهی، بعدشون اومد که این شد مشاور اسحاق جهانگیری و بعد پروندهش اومد بیرون و یه ذره از فساد افشا شد. یا زنش رفت با زن جعفری دورور زن باقل قالیباف چرخید، یه تیکه پروندهش اومد بیرون. خودش چون تو عرصه سیاست داخلی وارد تنش نشد، پروندهش فاسد.
یه دلیل دیگه اش هم شاید این بود چون آقای خامنه‌ای خیلی دوستش داشت به لحاظ شخصی، تو جمهوری اسلامی کمتر کسی جرأت میکرد به این حمله کنه. یعنی از نمادهایی بود که آقای خامنه‌ای اینو نخبه کامل جمهوری اسلامی میدونست، هم مطیع بود، کسی در داخل ایران جرأت نمیکرد به فرمانده نیروی قدس تعرض در قضیه فساد بکنه. من نمیدونم که داشته یا نداشته ها. میگم اصلا کسی جرأت نمیکرد. شما مثلا ببین این قضیه رابطهش با آقای خامنه اینا، آقای خامنه اینو به حدی گندش کرده بود که حتی اصولگراها، غیر اصولگراها، اصلاح طلبها همه اومده بودن یه جوری ازش حمایت میکردن. از اون طرف هم تقریبا با وجودی که خیلی از مخالفین جمهوری اسلامی میگفتن خب اینا دارن در سوریه آدم میکشن، تمام اون کسایی که تو جمهوری اسلامی بودن در حمایت از اینی که ما باید پشت این وایسیم یکی بودن.
یعنی فرق بین یعنی من مثلا یه آدم مثل تاجزاده
نمیومد حمله بکنه.
نمیومد. یه چیزم تو جمهوری اسلامی هم هست که شما
نهضت آزادی ملی مذهبی ها بیانیه دادن.
یه چیزم تو جمهوری هست که بالاخره شما وقتی هر کاری که میکنی ولی باید یه جایی رو بگی که آقا من مثلا به این ولی اعتقاد دارم. این یه نمادی شده که بگید آقا من چیزم ولی به قاسم سلیمانی اعتقاد دارم،
من مخالف حکومت هم ولی به قاسم سلیمانی.
یعنی حالا اوکی اینو نگه میدارم برای یه موقعی که حالا
اتفاقی شما میخوام بگم که ما هنوز از نظام به طور کامل نبریدیم.
آره این یه موقعی اون نشانش شرکت در تظاهرات 22 بهمن بود، حالا شده مثلا شرکت در تشییع جنازه.
این خیلی خوب بود به خاطر اینکه ما بجز خمینی که برای یه نسلی اینجوریه، هنوز یه سری اصلاح طلبان میگن ما منتقد خامنه ای هستیم و فلان چنا، ولی هنوز وارد گذر از چیز نشدن. یه بخشی که اجتماعی تر هم هستن، اونقدر سیاسی نشدن، قاسم سلیمانی شده امام ثانیشون. یعنی این ما به جز اینا به جز دو تا کسی داریم؟
نه تقریبا، چون نه. خود خامنه ای هم به هر حال اون مرجعیت
و کسی اینجوری چیز نمیکنه
مقابله اصلا از نظر جمهوری اسلامی، از نظر مردم این فاصلهش با بقیه شهدای جنگ اینا اینقدر زیاده، به نظرم میشه از نظر پروپاگاندایی میشه ابرنمادشون. خود آقای خامنه ای هم داشت روش تاکید میکرد که قشنگ همه گرفتن که آقا خامنه ای تو نماز میت اون جمله ای که من جز رحمت خوبی اینا ندیدم، برای هاشمی رفسنجانی نگفت، برای هاشمی شارودی یه بار گفت، برای این سه بار گفت. قشنگ معلوم بود یه چیزی هم تو این که بقیه شهدا رو، یعنی این که خیلی دوست دارن که این بر رو بقیه چیزا، چون اینه که اونا بالاخره
فاصله افتاده،
فاصله افتاده هم
اصلا نسل جدید ندیدتشون،
هم جلوه هایی از اونها اومده بیرون که همه هم میتونن استفاده کنن، یعنی از همت و باکری و خرازی متوسلیان جنبش سبز هم میتونه استفاده کنه. از این ولی کمتر میشه استفاده کنه، این دیگه میشه نماد خود کامل
و این که این واقعا این نسل هم اونا رو ندیده و اینا دارن یه همت و باکری جدیدی دارن تولید میکنن، اینم موضوع مهمه.
حکومت هم خیلی دنبال این بود که اینو یه وحدت نشون بده تو کشور که نیست واقعا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.